خانه ای بر بلندای جهان
ایران.
یک عدد کوچک نیست وقتی همه با هم یک خانواده باشیم.
آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نام روان است.
خانواده ای به نام ایران.
ایران
اینجا ایران است، مهد دلیران، مهد حماسه آفرینان جاودان. اینجا ایران است، سرزمین ریحان و ایمان، سرزمین بابونه و بهار. اینجا ایران است، تکه‌ای از خاک بهشت، پرغرور، ایستاده، مانا. اینجا ایران است. نامش همیشه با ماست، مردم عزیز و شریف ایران. سلام، صبح زیبای شنبتون بخیر. ایران ما همیشه پرغروره، همیشه سرافرازه، چون مردمانی چون شما داره. از شمال و جنوب، از شرق و غرب، با هر قومیت و لهجه‌ای که هستید، خوش آمدید به خانواده‌ای به نام ایران. خانواده‌ای به نام ایران تقدیم میشه با همه افتخار به اونهایی که خودشون رو عضوی از این خانواده میدونن و در همه صحنه ها حاضرن تا این خانواده همیشه سرافراز بمونه. امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های خانواده‌ای به نام ایران همراه شما مردم عزیز و شریف هستیم و ازتون می‌خوایم که خاطراتتون رو از روزهای بهمن ماه برای ما بگید. چه عزیزانی که نسلی هستن که روزهای شکلگیری و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران رو درک کردن، دیدن، و چه عزیزانی که از پدر و مادر شنیدن و جشنهای ایام انقلاب رو به یاد دارن. با ما در ارتباط باشید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه. دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30009.
الله 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 الله
امروز میخوایم به اتفاق به شهر بادگیرهای بلند بریم، به شهر قنوت و قنات و قناعت، به یزد زیبا. استان یزد یکی از شهرها و استانهای تاریخی ایرانه که در بین رشته کوههای شیرکوه و در دشتی به نام یزد اردکان واقع شده. آب و هوای گرم و خشکی داره و بافت تاریخی این شهر در سال 96 ثبت جهانی شده. یزد با استانهای خراسان جنوبی، اصفهان، کرمان و فارس همسایه است. مردم یزد با زبان فارسی صحبت میکنن، منتها با لهجه شیرین یزدی. هر وقت اسم یزد میاد اول یاد سوغات خوشمزه این شهر میفتیم، بعد آثار تاریخی و اماکن دینی و مردم شیرین زبانش. میدان امیر چخماق، باغ دولت آباد، خانه لاری ها و مسجد جامع یزد برخی از آثار دیدنی این استان زیباست. مردم یزد در شکل گیری و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی داشتند و همدل و همراه مردم ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند.
اون سال عید برای مردم یزد به رنگ خون بود. سال 57 مردم میخواستن برای شهدای تبریز مراسم چهلم بگیرن، اما همه جا با خون پر شد. صدای گلوله و فریاد تمام کوچه های یزد رو پر کرد. هنوز صدای شعار دادن مردم به گوش میرسه. فروردین سال 57 برای مردم یزد تلخ بود، اما عقب ننشستن. اون روز آمبولانس ها از بین جمعیت تظاهر کننده رد می شدن و مردم غرق خون رو به بیمارستان می رسوندن. درخت ها پر از شکوفه بود و روی زمین پر از خون. شعار مرگ بر شاه، درود بر خمینی یک لحظه هم قطع نمی شد. میدان امیر چخماق شلوغ بود. پلاکارد ها رو دست مردم می چرخید. صدای گلوله هم جمعیت رو متفرق نکرد. اون روز 4 نفر شهید شدند، اما مردم عقب نرفتند. صدای شعارهاشون بلند و بلندتر میشد، جوری که بادگیرهای بلند یزد میلرزیدند.
نه و نه دقیقه صبح روز شنبه است. با برنامه خانوادهی به نام ایران از رادیو ایران همراه شما هستیم. در برنامه امروز با هم میریم تو کوچه پس کوچه های شهر زیبای یزد و کتاب تاریخ انقلاب رو در فصلی که مربوط به این شهر هست و این استان زیبای یزد ورق میزنیم. دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران، در استودیو حضور دارن. سلام به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب والی و شنوندگان محترم سلام و ادب و احترام دارم به خدمتتون.
خواهش می‌کنم، ما از مردم عزیز هم می‌خوایم آقای دکتر که آنچه درباره یزد می‌دونن، اگر یزدی‌های عزیز شنونده برنامه‌مون امروز هستن، حتما در این گفتگو شرکت بکنن، اونها هم از خاطراتشون بگن، از نقاطی که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران در استان یزد نقش بسیار زیادی داشته و کتاب تاریخ انقلاب رو با شما ورق می‌زنیم در فصل استان یزد.
بله، ما امروز خدمت رو عرض کنم که در این برنامه یکی از مهمترین مثلا وقایعی که در نهضت اسلامی اتفاق افتاده با هم مرور میکنیم و این که در یزد شخصیتی هست به نام مرحوم علی محمد وزیری، بعد ایشون صاحب کتابخانه وزیری یزدم هست، خودشون علاقه به کتاب و نوشتن و بعد خانم آل عباس، این در سال 1323 امام و مقدم مثلا یک مثلا شخصیتی مثلا 42 سالش بوده، بعد میره مثلا در قم خدمت امام، به امام میگه یه دفترش یاد داشته بشه، امام میده میگه من از همه علما هیچ چیزی یادگاری جمع کرد، هیچ برای ما بنویست. بعد امام یه در واقع یاد داشتی برای مرحوم علی محمد وزیری نوشته که خانم آل عباس، یه مهمترین در واقع انگیزه و هدفی که امام اصلا انقلاب رو شروع کرد. این یاد داشت رو من گفتم براتون بخونم، خیلی جالب. کی هست؟ 15 اردیبهشت 1323. کجا اینو نوشته؟ در واقع توی دفترچه خاطرات مرحوم علی محمد وزیری صاحب کتابخانه وزیری یزد امروز. امام اینجا در واقع بعد از بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی قل انما اعظکم بواحده ان تقوم لله مثنا و فرادا. امام در این یادداشت که در واقع مخاطبش تو اون مقطع حالا آقای وزیری هست، یه در واقع راهبرد مبارزه رو در واقع مشخص و معلوم کرده. بعدشون میفرمایند که خدای تعالی در این کلام شریف از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتها الی سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موعظه‌ای که خدای عالم از میان تمام مواعظ انتخاب کرده است و این یک کلمه را پیشنهاد بشر کرده است، این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است، قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلقت رسانیده و از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانیده است. امام در واقع تو این منشور، تو این سند، تو این راهبرد در واقع دو تا قیام مشخصی، قیام برای خدا، یکی قیام برای نفع شخصی. بعد قیام برای خدا رو در واقع مصداقش رو انبیا مشخص میکنه، اما وقتی قیام برای شخص میشه که در واقع اینجاست که در واقع انگیزه امام از جریان مبارزه روشن میشه، معلوم میشه. بعد میفرمایند که خودخواهی و ترک قیام برای خدا، یک پس قیام برای خدا، ترک قیام برای خدا که ما رو به این روزگار سیاه انداخته است. کی هست؟ 1323، در این دوره که ایران واقعا یه دوره اشغالی رو پشت سر گذاشته، جریان مختلف فکری اندیشه‌ای در هم آمیختگی اجتماعی زیاد رسیده. بعدش میگه که و همه جهانیان را بر ما چیره کرده است و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران در آورده است. قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری از میان ما برده است. قیام برای نفس است که بیش از 10 میلیون جمعیت شیعه، اون مقطع جمعیت ایران 1323، حالا بر اساس حالمون دقیق باشه نباشه، جمعیت ایران مثلا 10 میلیون مثلا امام تو این نامه خطاب میکنه. آره. بعد میگه که جمعیت را اینجوری از هم متفرق کرده. بعد خدمتتون عرض کنم که و قیام برای شخص است که یک نفر بی سواد را بر یک گروه چند میلیونی چیره کرده است. مقصود امام اونجا رضا شاه است که در واقع معروف در تاریخ رضا شاه و این دوره آخر تونست یه امضا رو یاد بگیره، اونقدر بهش تمرین دادن که امضا کردن رو یاد گرفته. امام منظورش اینه. بعد از این جهت باز قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنان عفیفه بر می دارد. باز امام در واقع توی این نامه‌ای که مخاطبش کیه؟ مرحوم علی محمد وزیریه. حالا درسته تو مقطع ایشون در واقع مخاطبه، ولی در واقع همه مبارزات امام در طول مثلا از همین سالها تا پیروز انقلاب، حتی بعد از پیروز انقلاب مرور میکنیم، یعنی امام در واقع مبارزه رو قیام برای نفع شخصی، قیام برای خدا، قیام اگه نفع شخصی باشه همش در واقع سلطه میاره، اما قیام برای خدا باشه خدا در واقع برکت میده و زندگی رو در واقع رونق میده. بعد خدمت تو عرض کنم آخرش در واقع قیام برای به اصطلاح نفعی شخصی است که روزنامه هایی که کالای پخش فساد اخلاق هستن. ببینید همه اون دوری که امام به اصطلاح ناهنجاری اجتماعی و سیاسی و کجروی هست، امام در این نامه که مخاطبش مرحوم آقای وزیری یزد هست بیان میکنه. بعد آخرش در واقع امام یک جنبندی میکنه، قیام برای شخص چه نفع به اصطلاح ضرر هایی داره، قیام برای خدا چه منفعت هایی داره. بعد آخرش میگه هان ای علمای، ای روحانیون اسلامی، ای علمای ربانی، ای دانشمندان دیندار، ای گویندگان آیین دوست، ای دینداران خداخواه، ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند، ای شرافتمندان وطنخواه، ای وطنخواهان با ناموس. این همه رو در واقع امام گروه های اجتماعی جریان های مختلف رو در واقع مخاطبش قرارش میده. بعد موعظت خدای جهان را بخوانید و یگان راه اصلاحی که پیشنهاد فرمودند بپذیرید و ترک نفعهای شخصی هست تا به سعادت دو جهان نائل شوید. خب بنابراین این نگاه امام، این اندیشه امام، این در واقع از این ساله ها شروع میشه و جلوتر هم که میاد خانم العباس همینجوری هست که امام از سالهای باز 41 42 که و دوری هم که باز نجف هست، بعد دوری میره پاریس، هر جا که امام احساس میکنه تو جریان مبارزه یه ذره قرار مثلا خودش مطرح بشه، امام بلافاصله عقب نشینی میکنه، یعنی هیچ جا در واقع دنبال نفع شخصیش نیست. بعد این در واقع مدل حکومت خانم آل عباس که امام در واقع تو جمهوری اسلامی یا قبل و بعدش، یعنی دهه اول انقلاب، دهه اول نهضت، ما میبینیم که یک در واقع روح وحدت، برادری، انسجام، خودباوری، این که آدم برای دیگران خدمتان جونش بده، برای دیگران مالش بده، به این معنا که اون آدم یه کار میکنه. هر جا ما اول انقلاب داریم خانم آل عباس که خیلی افراد که میافتن جای کار میکنه اصلا حقوق نمیگرفت، یه صندوق جایی میذاشتن هر کس به اندازه نیازش، باز اونم نمیره ورد داره. یا در واقع تو جنگ که شما داری وقتی طرف تشنه هست باز میگه نه این کسی که تشنه تره. این در واقع منشوری که امام ترسیم میکنه. این
و به نظرم چه خوب اگر همه به ویژه مسئولان محترمی که در رأس هستن این اخلاق انقلابی و چیزی که پیروان امام راحل داشتن، شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس داشتن رو سرلوحه قرار بدن.
دقیقاً ببین این معنا هر جا خانم آل عباس، هر جا از این مسیر ما، هر جا از این مسیر فاصله گرفتیم،
دقیقاً
می‌بینیم که چقدر فاجعه اتفاق میفته. آدم‌ها دنبال نفعی شخصی میشن. تو جمهوری اسلامی آدم می‌بینی که به جای اینکه یاد مردم باشه، خدمت مردم بکنه، همش دنبال نفعی شخصی، یه ولعی پیدا میکنن برای چی؟ منافع شخصیشون. این کسی اینجوری باشه این تو مسیر امام نیست، تو مسیر انقلاب نیست، در واقع با جمهوری اسلامی فاصله داره. ممکن تو جمهوری اسلامی مسئول باشه ها، ولی در واقع با آرمانهای جمهوری اسلامی هیچ سنخیتی آدم ها ندارم. خب بنابراین این راه کرد، این راه بردی که امام ترسیم میکنه. بعدش آخرش امام در واقع جنبندی این که میکنه خانم العباس، ان الله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. امروز در واقع از سال 40 مثلا 1923 این دوره یه ذره فضا به وجود اومده که ماها باید بریم در این مسیر نفعات الهی که اون روح وحدت و برادری و انسجام و خودباوری هست، به این مسیر بریم. اگه این شد در واقع میشه شما یعنی پیروز هستی. یه چیزم اینو بگم این قسمت رو فکر کنم،
بله،
شما با این اشارات
بله
هایی که میکنی
دستاورت ها بفرمایید، کلامتون منعقد داشته.
خدمت رو عرض کنم سال 1357 وقتی که امام از هواپیما میاد پایین، خانم العباس خبری داده سوال میکنه شما که بعد از مثلا 15 سال تبعید حالا برمیگردی چه احساسی داری؟ خب امام گفت چی؟ خیلی ها مثلا یعنی چی این همه جمعیت اومده، میلیون ها آدم، مثلا یعنی چی هیچی؟ یعنی هیچی در نگاه و منظر و به اصطلاح نگاه امام هیچی، یعنی آغاز راهه. یعنی شما اول خودت رو باید له بکنید، خودت رو باید خدمت عرض کنم که نابود بکنید تا در واقع بتونی به اصطلاح به یک آینده‌ای برسی. اینم بهتون بگم تموم شد. دکتر شریعتی، پسر دکتر شریعتی، جمله به من میگفت که میگم رفتم پیش امام در قم، بعد از امام سوال کردم آقا نقش دکتر شریعتی تو جریان انقلاب چیه؟ بعد امام گفت چی؟ اصلا میگه این مرتبه جا خوردم. بعد احمد آقا فرزند امام گفت آقا نقش شما چیه؟ امام گفت هیچ. من میگم که این در واقع نگاه، این دیدگاه هست که در واقع امام رو در واقع پیروز کرد، مردم رو با هم منسجم کرد، مردم رو با هم دور هم دور یه محور، دور یه حلقه جمع شدن. اگه این نگاه نبود که شما، اگه آدم ها دنبال دنیا طلبیشون بودن، این حرکت زیبای الهی که اتفاق نمی افتاد. که من خدمتتون هستم خانم.
بله، ما در این کارنامه کسانی چون شهید رجایی رو داریم که واقعا به نظرم به عنوان یک الگو برای مسئولیت تا ابد میشه بهشون نگاه کرده. 9:21 دقیقه است. همراه با دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران، و شما مردم عزیز و شریف، نگاهی میکنیم به دستاوردهایی که بعد از انقلاب در استان یزد کسب شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان بزرگوار، هموطنان خوبمون در رادیو ایران و شما همکاران محترم. تبریک عرض میکنم ایام الله فرخنده دهه فجر انقلاب اسلامی را، و افتخار دارم که از یزد، شهر دارالعباده و دارالعلم، در خدمت شما هستم. مجاهدت های مردم یزد در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی زبان زد خاص و عام هست. مردم دارالعباده، مردم یزد همدوش با همه ایرانیان در این دوران در راهپیمایی ها شرکت کردند و مجاهدت های شهید مهراب دیارمون حضرت آیت الله صدوقی رحمت الله علیه زبان زد خاص و عام هست. پیشرفت های زیادی در این 42 ساله انقلاب نصیب مردم استان یزد شده. امروز قراره که در این گزارش به گوشه ای از این موفقیت ها و پیشرفت ها بپردازم. اجازه بدین که هم صحبت بشیم با هم شهریان خوبمون و از زبان مردم یزد بیشتر با این پیشرفت ها آشنا بشیم.
از جمله پیشرفت هایی که بعد از انقلاب نصیب این استان شده، میتونیم به توسعه دانشگاه استان اشاره کرد که به هر حال استان یزد از نظر پزشکی الان خوشبختانه قطب پزشکی استان هست.
اون چی که در دید عموم مردم کارایی داشته و زحمت کشیده شده روش، یکی راه سازی که بی نظیره. آب، برق، این سه مورد واقعا فعالیت شده.
در این چند ساله اخیر در عرصه پزشکی، راه‌سازی، درمان و سطح سواد مردم خیلی تغییر کرده، خیلی پیشرفت کرده.
توسعه صنایع و کارخانجات استان هست که خوشبختانه در این زمینه هم استان از نظر اشتغال خیلی خوب بوده و جای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته.
خیلی متشکرم. اینم گوشه ای از صحبت‌های مردم بود و در مورد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و دستاوردهای عظیم اون در استان یزد صحبت کردن. جا داره که یاد خاطره 4000 شهید استان یزد، شهدای انقلاب و به خصوص شهدای قیام خونین دهم فروردین در سال 1357 در یزد را گرامی بداریم و درود بفرستیم به روح پاک و مطهر معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین شهید مهراب دیارمون حضرت آیت الله صدوقی. ایام الله دهه فجر بر شما مبارک باد.
سرزمین من یعنی ریشه من، و من یعنی وطن.
خونین تر کبوتران بر بام تو پرکشان، لال سار من، ای توفان سر عشق تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
از رادیو ایران صدای ما رو میشنوید و این برنامه که خانواده ای به نام ایران که در روزهای انقلاب اسلامی ایران ما همراه شما هستیم 9 تا 10 صبح با کمک آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران. امروز فصلی از کتاب انقلاب رو ورق میزنیم که مربوط به مردم یزد و این استان زیبا در شکلگیری انقلاب هست و رسیدن به دستاوردهایی که برخیش رو با هم مرور کردیم. از شما خواستیم که شما برای ما بفرمایید چه خاطراتی دارید. کیوان عبازری از مسجد سلیمان گفته که چیزهایی که از انقلاب اسلامی و خاطرات انقلاب خاطرم هست مربوط میشه به پیوستن ارتش به مردم و اون روز خاصی که تو ذهن همه مانده. عزیز دیگری گفتن که بهمن ماه هر سال برای ما ایرانی ها خاطرات بسیار زیادی داره و این خاطرات باید ماندگار و به یاد موندنی بمونه. سالهای قبل من حتی خودم هم در شکل دادن محله و خونه و موقعیت های اینچنینی کمک میکردم با زدن پوسترهای زیبا، ریسه های رنگی و به نظرم که باید هر ساله این اتفاق پررنگ تر باشه. حسینی از سمنان هم این نکته رو گفتن و عزیز دیگری گفتن روزهای انقلاب رو باید به یاد بسپاریم تا از ارزش های واقعی انقلاب حفاظت بکنیم، ارزش هایی که فقط در ادامه و پیروی از راه امام شکل میگیره. 935-712. خب با کمک دکتر میردار میریم سراغ فصل دیگری از کتاب انقلاب اسلامی ایران و ادامه میدیم فصل استان یزد رو. آقای دکتر بفرمایید.
خب بعضی که از در واقع شخصیت هایی که در استان یزد محور بسیار از وقایع اجتماعی و سیاسی هست، مرحوم شهید آیت الله صدوقی هست. مستحضر آیت الله صدوقی از شاگردان ما، دوستان امام. بعد ایشون در واقع از سال 1330 در واقع یکی از شاگردان مثلا فریخته و مهم مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هست. ایشون به دعوت مردمی هست و با مثلا امر آیت الله عظمای بروجردی وارد یزد میشه. خب ایشون وقتی وارد یزد میشه به جهت این که توی مقطع توی یزد تحولات اجتماعی مثل و سیاسی مثل مثلا نهضت ملیشون صنعت نفت هست، ایشون باز محور کار قرار میگیره. باز ایشون در واقع توی این دوره یه مجموعی که حالا بعدن ایشون مسجد حضیره رو عنوان امام جماعت شد و محور همه فعالیت های اجتماعی و سیاسی شد، مسجد حضیره یزد آیت الله صدوقی هست. خانم آل عباس، شما وقتی که این کارکرد مساجد در جریان انقلاب میبینید، ما میبینیم بعد از انقلاب خیلی از این کارکرد مساجد اون کارکرد اصلیش از دست رفته، به این معنا که مسجد این تو جریان انقلاب یعنی همه چی مردم، معیشت مردم، زندگی مردم، تعاون، اجتماع، همه چی هست. یعنی این کارکرد مسجد هست که در جریان انقلاب کار رو به سرانجام میرسونه و مسجدی که آیت الله صدوقی در یزد به اصطلاح به عنوان امام جماعت و محور کارش هست، از ابتدایی که وارد یزد میشه تا پیروز انقلاب این مسجد در واقع میشه قطب مسائل اجتماعی، قطب حرکت جامعه، قطب حرکت‌های سیاسی جامعه. بعد که حالا افراد دیگه که باز در یزد خدمتتون عرض کنم که خیلی به اصطلاح